نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. در پی درگذشت اسلام کریموف، رئیس سنای ازبکستان کفیل ریاست جمهوری شد. وزیر کشور دستور بررسی پرونده املاک نجومی را صادر کرد. و رزمایش مشترک جنگنده های اسرائیل، امارات، پاکستان و آمریکا در نوادا پایان یافت. در پی درگذشت اسلام کریموف، رئیس جمهوری ازبکستان، نعمت الله یولداشوف رئیس مجلس سنای این کشور به عنوان کفیل ریاست جمهوری تعیین شد. در همین حال خبرها حاکی از آمادگی سران کشورهای مختلف برای شرکت در مراسم خاکسپاری آقای کریموف است. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری و علی لاریجانی رئیس مجلس روز جمعه در پیام‌های جداگانه درگذشت اسلام کریموف را تسلیت گفتند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در مراسم خاکسپاری آقای کریموف به ازبکستان سفر کرده است. در ازبکستان برنامه‌های ویژه‌ای برای مراسم خاکسپاری در سمرقند زادگاه اسلام کریموف در نظر گرفته شده است. در همین حال سازمان عفو بین الملل اعلام کرده به رغم فوت آقای کریموف بعید است آنچه رژیم سرکوبگر ازبکستان خوانده تغییر کند. تلویزیون دولتی ازبکستان شامگاه جمعه اعلام کرد اسلام کریموف درگذشته است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور معاون عمرانی خود را مأمور رسیدگی به پرونده موسوم به املاک نجومی و واگذاری غیرقانونی املاک به شماری از مدیران شهری تهران کرد. به گزارش ایسنا، آقای رحمانی فضلی روز جمعه از ارسال گزارش‌های اولیه این پرونده به شهرداری تهران خبر داد. وزیر کشور ایران همچنین خواستار پاسخگویی شهرداری در این باره شد. انتشار گزارش‌هایی در خصوص واگذاری 200 خانه و آپارتمان به قیمت 2000 میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی در روزهای اخیر در ایران جنجال برانگیز شده است. شهرداری تهران با تکذیب اقدامات غیرقانونی برای بررسی‌های قانونی در این باره اعلام آمادگی کرده است. رزمایش مشترک جنگنده‌های آمریکا، اسرائیل، امارات متحده عربی و پاکستان در صحرای نوادا پس از 2 هفته پایان یافت. به نوشته روزنامه هارتس، بجز این 4 کشور، نیروهای هوایی چند کشور دیگر هم در این رزمایش شرکت داشتند. هارتس نوشته است که هواپیماها بعد از پایان رزمایش روز چهارشنبه به کشور خود بازگشتند. سرهنگ آمیت، فرمانده دایره آموزش نیروی هوایی اسرائیل، از اسپانیا به عنوان یک شرکت کننده دیگر رزمایش موسوم به پرچم سرخ نام برد. این فرمانده اسرائیلی به نام دیگر شرکت کنندگان در این رزمایش هوایی اشاره نکرده است. آقای آمیت به این سوال که آیا رزمایش پرچم سرخ مقابله با سامانه موشکی روسی S-300 را هم شامل می شود، پاسخ نداد. روسیه بعد از رفع تحریم‌ها علیه ایران، سامانه دفاع ضد هوایی S-300 را بعد از چند سال تأخیر به ایران تحویل داد. حدود 1 سال پیش اسرائیل در رزمایشی مشترک با یونان مقابله با سامانه S-300 را تمرین کرده بود. و خبرگزاری تسنیم از بازداشت 10 نفر از کارکنان گمرک ایران در ارتباط با یک تخلف 15,000 میلیارد تومانی خبر داد. بنابر این گزارش بازداشت شدگان در گمرک پرویزخان کرمانشاه شاغل بوده و در طول چندین سال مرتکب تخلف‌های متفاوتی شده بودند. یکی از اتهام‌های این افراد قاچاق بیش از 800 تن الکل سفید به داخل ایران است. تسنیم به نقل از منابعی که به نام آنها اشاره‌ای نکرده، از افزایش شمار بازداشتی‌ها در این پرونده در روزهای آینده خبر داده است. برای اطلاع بیشتر از خبرها میتونید به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. ایمیل ما هم است info@radiofarda.com. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
جامعه از ماها حداقل برای یک بار هم که شده با همکلاسی‌های دختر و پسرمون به اردوی دانشجویی یا یک گردش علمی رفتیم. سفرهای کوتاهی که شاید جزء بهترین خاطره‌های زندگی ما باشه. خیلی از ما هم شاید این ضرب المثل قدیمی رو از مادر بزرگ یا پدر بزرگمون شنیده باشیم که دختر و پسر مثل آتش و پنبه‌اند. ضرب المثلی که ظاهراً برای عالی‌ترین مقام‌های سیاسی در ایران به موضوعی جدی تبدیل شده و اونها مخالف حضور دخترها و پسرها در اردوهای مختلط هستند. سلام، بنیامین صدر هستم، باز هم همراه شما با مجله هفتگی جامعه. این بار به موضوع تفکیک جنسیتی میپردازم. اینکه این قبیل دستورهای بالا به پایین چقدر در جامعه با اقبال مردم روبرو میشه و به طور کلی دلیل بزرگ شدن چنین موضوعاتی چه میتونه باشه. پس با من و مجله جامعه این هفته همراه باشید.
کار فرهنگی رو بعضیا در داخل دانشگاه با کنسرت و اردوهای مختلط اشتباه گرفت. میگن باید دانشجو شاد باشه. اما چه جوری، به چه قیمتی؟ غربی ها چقدر بهره بردن از این اختلاط دختر و پسر که ما بهره ببریم؟ اردوی مختلط یعنی چه؟ کوهنوردی مختلط، اردوی مختلط، گاهی حتی خارج از کشور؟ نه، مسئولین فرهنگی دانشگاه ها بفهمن چه کار میکنن.
آقای خامنه‌ای که عالی‌ترین مقام سیاسی در جمهوری اسلامی هم هست، قبلا هم چندین و چند بار درباره لزوم جدا کردن دخترها و پسرهای دانشجو در ایران صحبت کرده بود و هشدارهایی رو به مقام‌های دولتی و حکومتی داده بود. حسن یوسفی اشکبری، پژوهشگر دینی که خودش سالها در ایران و به عنوان یک روحانی در محافل دانشجویی و دانشگاهی ایران حضور داشته و از نزدیک شرایط محیط‌های دانش جوی رو میشناسه، برای ما میگه اینکه حضور همزمان دختران و پسران دانشجو در گردش یا سفر علمی با اسلام سازگاری نداره، تلقی فردیه و به تعبیر اون چندان ربطی به آموزه‌های دینی نداره.
آقای خامنه‌ای به عنوان یه فقیه باید بگویند اینکه زن و مرد با هم به اردو بروند، این حرمت شریعش از کجا آمده؟ مطابق با کدام معیار فقهی؟ آیه قرآن دارید؟ روایت قطعی و مستند شرعی در این زمینه دارید؟ چون یه فقیه اگر بناست که حرف فقهی بزند، باید با معیارهای فقهی سخن بگه. با معیارهای فقهی هیچ کدام از اینها حرمت شرعی ندارد. اون چی که ایشون یا دیگران در این زمینه نظر میدن یک تحلیل شخصی است، یک تحلیل فردی است و این دیدگاه هم برآمده از اون دیدگاه تفکیک جنسیتی هست که در ذهن مسلمانان و مؤمنان از دیرباز شکل گرفته و هنوزم وجود دارد و اون هم مبناش یک روایت از پیغمبر بیشتر نیست که زنان رو عورت دانسته است، النساء عورت، و این عورت رو هم بعدها فقها تعمیم دادن به کل اندام زن، صورت زن، دست زن، پای زن، نگاه زن. بنابراین نتیجه این تفکر در گذشته تاریخی ما این شده که یک تفکیک کامل جنسیتی صورت گرفته. خب حالا آقای خامنه‌ای و امثال اینها یا باید برگردن به اون دیدگاه، بالاخره تکلیف یکسره کنن و بگوین زن مطلقاً باید در خانه بشینه و در پسوی آشپزخانه قائم بشه، یا باید بیاد درس بخونه، فعالیت بکنه، تو جامعه باشه.
اما از یک طرف رهبر جمهوری اسلامی تاکید میکنه که اردوهای مختلط دانشجویی در ایران وجود داره و از طرف دیگه مقام‌های مسئول در دانشگاه‌های ایران این موضوع رو رد می‌کنن. مثلا وزیر علوم و رئیس دانشگاه آزاد در اظهار نظرهای هر کدومشون گفتن که این موضوع در برنامه دانشگاه‌ها جایی نداشته و نداره. بشنوید صدای ضیا هاشمی، معاون فرهنگی وزیر علوم رو، که به تلویزیون دولتی ایران میگه کلاً برگزاری اردوی مختلط غیرقانونیه و انجام نمیشه، هرچند که ممکنه خود دانشجوها خارج از محیط دانشگاه چنین کاری بکنن.
طبق قانون اردوهای مختلط ممنوع. گاهی موقع اردوهای یا مسافرت‌های جمعی توسط یک جمع دانشجویی صورت می‌گیره که خارج از حوزه رسمی است. از نظر ما این نباید صورت بگیره، اما طبیعتاً حوزه اختیارات ما هم محدود. ما همه کنش‌های دانشجویی رو نمی‌تونیم تحت نظر بگیریم، به خاطر اینکه بیرون از دانشگاه یک شهروند عادی محسوب می‌شه.
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
اصرار رهبر جمهوری اسلامی و انکار از طرف برخی مسئولان در حالیه که در سالهای پیش هم برخی گروه‌های تندرو و یا وبسایت‌های همسو به برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی در دانشگاه‌ها اعتراض کردند. اینجا این سوال مطرح میشه که اساساً چرا این موضوع اینقدر باید مهم باشه که کلی وقت و هزینه برای اون صرف بشه. برای همین به سراغ سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش رفتم. آقای پیوندی میگه به نظر میرسه که مسئولان همچنان نگرانن که فرهنگ مسلط مورد قبول اونها به چالش کشیده بشه.
فضای عمومی دانشگاه‌ها و فضای عمومی جامعه تا حدودی نشون میده که مسئولین از اینکه برخی از آزادی‌های اجتماعی یا برخی از هنجارهایی که در گذشته خیلی سختگیرانه بهشون برخورد میشد امروز به اون صورت دیگه رعایت نمیشن، این اونا رو نگران میکنه و به خاطر همینم سعی بر سختگیری بیشتر دارن، برای اینکه فکر میکنن هرچی در این زمینه‌ها جامعه به طرف بازتر شدن بره، بنیان‌های اساسی نظام یا یه ایدئولوژی یا یه نظمی که مطلوب اونهاست زیر سوال میره. و به نظر من بیشتر باید در این چارچوب فهمید، با توجه به اینکه بزرگ شدنش در این حد در شرایط فعلی جز اهداف سیاسی و ایدئولوژیک چیز دیگه ای نمیتونه داشته باشه، چون جوانا در عرصه‌های مختلف دارن خودشون این اختلاط را زندگی میکنن و چنین محدودیتایی در عمل تاثیر اساسی رو زندگی جوانا نخواهد داشت.
اما این دستورهای بالا به پایین در نظام آموزشی جامعه چه تأثیری میذاره و به طور کلی رابطه انسانی بین زن و مرد چگونه شکل میگیره؟ این سوالیه که از سعید پیوندی، کارشناس این برنامه، پرسیدم.
یکی از اون ابعاد آسیب شناسانه سیاست کنونی به طور کلی در دانشگاه‌ها یا در خارج از دانشگاه در ایران، همونجوری که خیلی از تحقیقات میدانی هم نشون دادن، همین تفکیک جنسیتی و عدم ارتباط زنان و مردان در حوزه‌های مختلف اجتماعی است و بعد ناتوانی‌ها و مشکلاتی که بعد در جریان زندگی بین زن و مرد از طرف پیش میاد و فضاهایی که این نوع تفکیک و یا این نوع سختگیری‌ها به وجود میاره، یعنی فضاهایی که از اون شادی و از اون سرزندگی لازم برخوردار نیستن، چون فقط مسئله اختلاط نیست بلکه نوع فعالیت‌ها هم مورد توجه هست، یعنی فعالیت‌هایی که شادی‌آور باشن، فعالیت‌هایی که بیشتر مورد توجه جوان‌ها هستن، این فعالیت‌ها بیشتر مورد انتقاد قرار می‌گیرن و اینها در واقع یه نوعی بستن اون راه‌های تنفسی نسل جوانیه که سعی میکنه تو این جامعه فضایی برای زندگی کردن پیدا بکنه و این فضا هر روز محدودتر میشه. همه اینها به نظر من ایجاد خفقان بیشتر هست، فضای تنفسی کمتر برای جامعه هست و در واقع این ضربه میزنه، سرخوردگی‌های جدید برای جوان‌ها به وجود میاره. جوان‌ها امروز دارن میبینن که در بقیه دنیا زندگی و جوانی را زندگی کردن چه معنایی داره و اینکه چنین کارهایی رو نمیتونن در ایران بکنن به نوع سرخوردگی مداوم تبدیل میشه.
به پایان یک برنامه دیگه از مجله هفتگی جامعه میرسیم. از اینکه همراه جامعه بودید ممنونم. شما میتونید با ایمیل social@signradiofarda.com نظر و پیشنهاد خودتون رو با من و این برنامه و رادیو فردا در میون بگذارید. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
صرف لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علم.
آریایی ها نژاد برتر هستن، این چیزهای واقعا باعث خجالت.
به زودی با من فهیمه خضرایی‌دری در برنامه هفتگی تابو از رادیو فردا همراه خواهید بود.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.